بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تو این فرصت نمیتونم دیدگاه انتقادی ناظر به 4-5 جریان موافق یا مخالف مطلق یا نسبی تکنولوژی و نسبتش با فرهنگ دینیست خدمت دوستان عرض بکنم. فقط به یکی دو محور از همین تعبیر استاد عزیزمون که اینجا فرمودن، چون اسم منو بردن، از اونجا شروع کنیم. این مسئله که ماشین خودش معنازدائی میکنه از طبیعت، جامعه، تاریخ، انسان، این از اون گزاره های پایه است که به نظر من خیلی راحت ازش عبور میکنن کسانی که در مخالفت مطلق با تکنولوژی، از ذات تکنولوژی سخن میگن، هم به همون اندازه تکنولوژی زده هستند که کسانی از جبر ابزاری در حوزه تکنولوژی دفاع میکنن. این فعلهای انسانی که به ماشین یا تکنیک یا تکنولوژی نسبت داده میشه از طرف موافقان و مخالفان، من با این نحوه استناد مشکل دارم. مثل که دقیقا کسی کودکی به دنیا آورده، اسمشو میذاره رستم، بعد کم کم خودش از این بچه میترسه، خودش اسمشو گذاشت رستم و بعد میترسه. ما با یک چنین مسئله مواجه هستیم. کسانی که از مقوله تکنولوژی زدگی به عنوان یک امر مقدر سخن میگن، دانسته و ندانسته مثل تکنولوژی زدگان بشر رو به بشر قدیم و بشر جدید تقسیم میکنن و توجه ندارن که تقسیم به قدیم و جدید در حوزه ذاتیات انسان معنا نداره. اونچه که به مقولات اصلی در حوزه عقاید، جهانبینی، انسانشناسی، هستیشناسی و حوزه اخلاق مربوط میشه در انسان، که افعال انسانی رو چه با ماشین چه بی ماشین معنادار میکنه و معنای جهان رو درست یا نادرست تفسیر میکنه، اینا هیچ کدوم مبتنی بر این پیشفرض نیستن. در این پیشفرض دو گروه تکنولوژی زده و تکنولوژی ستیز گرفتار یه بیماری ذهنی مشترکن و افعال انسانی را به موجودات غیر انسانی نسبت میدن. همطور وقتی از بشر قدیم و جدید با معیار تکنولوژی سخن میگیم، حواسمون نیست گاهی که بشر قدیم که عبارت دیگری است از انسان ما قبل مدرنیته و از جمله ما قبل ماشین مثلا، این در حوزه خطاب الهی و وحیانی قرار میگیره و اون چه که بشر جدید خوانده شده و انسان مدرن در عصر تکنولوژی های هر دهه امروز باید گفت جدید شونده قرار میگیره، اینا از حوزه خطاب وحی بیرون قرار میگیرن. موافقان و مخالفان مطلق اندیش در این عرصه هر دو مثل این که پذیرفتن که انسان از حوزه اختیار تا یک حدودی خارج میشه و مخلوق خودش برای او تصمیم میگیره و اون چه که مسئولیتش با نظام تعلیم تربیت جامعه است، با نظامات اجتماعی اقتصادی جامعه است، با حوزه دیوان سالاری و فن سالاری و مدیریت جامعه است، همه اینا رو یه مرتبه بری الذمه میکنن و همه قصورها و همه تقصیرات و همه خدمات، هم خدمات هم صدمات رو یک در او طرف و یک در این طرف نسبت میدن به اون چه که بیش از یک نام نیست. اینجا جای نومینالیست ها یه مقداری خالی است که با این جریان ذاتگرا گفتگو کنن تا از دل این دو افراد یک تعادلی بیرون بیاد. اون چه که نظام تمدن سازی اجتهادی اسلامی باش مواجه هست، اون مشکل این نبود که نیوتن مثلا از فلسفه طبیعی سخن گفت، اصول مکانیک رو در دل فلسفه طبیعی مستقرق کرد، چون بسیار پیش از نیوتن تحلیل حرکات و پدیده‌ها در عالم طبیعت به تبعیت از قوانین مکانیک توسط متفکران الهی اسلامی کشف شده و بحث شده. ولی از دل این نگاه و از دل تحلیل رفتار ماشینی در بخشی از طبیعت و حتی در حوزه رفتار انسانی که بخشی از تحولات در حوزه فعل و انفعال انسانی هم ماشینی است، شما اتفاقاتی که در درون بدن شما میفته کدومش به اختیار شماست و کدومش قابل پیشبینی نیست وقتی که تسلط علمی به این قوانین علی و معلولی پیدا میکنید. اما اونی که مشکل ایجاد کرد گره زدن اصول مکانیک با فلسفه طبیعی بود. ماشین مشکل درست نمیکنه، ماشینیزم منشأ مشکلات میشه. وقتی که تکنولوژی رو نوعی ایدئولوژی تفسیر میکنی، چه به موافقت و چه به مخالفت، از اینجا به بعد که مشکل پیش میاد. حتی کسانی که مسئله تکنولوژی رو ارجاع دادن به اتمیزم مکانیکی دموکریتوس و از همون موقع بحث رو شروع کردن و آمدن جلو که سرما رو، گرما رو، مغناطیس رو، الکتریسیته رو، فرسایندگی در عالم طبیعت، قابلیت فرسایش و میزان اون رو بحث کردن و راجع به خواص مواد حرف زدن، تا امروز اینا دو تیپ بودن، الهی و مادی. لزوماً گره زدن نگاه مکانیکی به بخش ماشینی عالم که غیر الهی نیست، این الهی نبودن و تفسیر مادی رو از عالم و از حرکت که بنیان و هسته اصلی تکنولوژی است ایجاب نمی‌کنه. وقتی که نیوتن در اصول ریاضی فلسفه طبیعیش میگه علم مکانیک محدود به مهارت‌های دستی نیست و از کشف و محاسبه نیروهای طبیعت حرف میزنه، کجای این حرف در جهان اسلام تازه بود؟ یک کشف جدید، علم جدید در اروپا به حساب می آمد. شما از قرنها قبل این تعابیر رو منتها در ذیل فلسفه الهی دارید میبینید در آثار متفکران اسلامی. اونچه که به نام قوانین نیوتن ثبت شده این عبارات و جملات در آثار بوعلی، بخشیش ابو ریحان، بخشی از اونها در آثار فخر رازی، در آثار که حتی در از حوزه کلام به مکانیک وصل میشه و بحث میکنه، اینا همه وجود داره. ولی از درون او در تفکر اسلامی دو قطبی مکانیست ها و رومانتیک ها بیرون نمیاد. چرا در غرب وقتی که مکانیک جدید با ترجمه از جهان اسلام متولد میشه شما دو قطبی مکانیست ها و رومانتیک ها رو میبینید؟ چرا تعریف مکانیک و دینامیک به عنوان دو قطب فعل بشر و احساس بشر در اروپا مطرح میشه ولی نه بین فیزیکدانان و مهندسین و نه بین متکلمین اسلامی اعم از اشعری و معتزلی و عدلیه یکی نتیجه گیری نشده که بعد مجبور بشی از تلفیق مجدد دینامیک و مکانیک بحث بکنیم؟ اینا سوالات مهمیه و کمتر بهش پرداختیم. اونچه که کارلایل تحت عنوان فرماندهان صنعت ازش بحث میکنه و از فلسفه مکانیکی در برابر مقاومت‌هایی که در اون دوره شروع میشه به نام معنویت و دین دفاع و بحث میکنه و ادعا میکنه ما باید بکوشیم ذهن بشر رو در هم زمینه فکر و هم عمل، در حکمت نظری و عملی خلاص کنیم و نسبت بین تکنولوژی و آزادی رو مطرح میکنه، من فکر میکنم برای همه این مباحث ما در منابع اسلامی پاسخهای مناسب داریم. منتها ورودی که الان به مسئله تکنولوژی صورت میگیره متاسفانه دوباره از همون دو تا مجراست. یعنی حتی فضلاء درجه یک حوزه ما هم وقتی وارد مسئله میشن به این نمیاندیشن که صورت مسئله رو میشه تغییر داد. این سوال کی و کجا و در چه زمینه‌ای متولد شد؟ آیا هر سوالی در هر فرهنگی متولد میشه؟ آیا با هر زمینه فلسفی، کلامی، الهیاتی هر پرسشی در حوزه نسبت ماده و معنا، نسبت صنعت با فکر و اخلاق قابل طرحه؟ یا یک پیشفرضی در حوزه انسانشناسی و هستیشناسی وجود داره و این پیشفرض کاملا یا مادیست یا دوالیستیست، یعنی ماده و معنا رو در تقابل بلکه کاملا بی ارتباط تعریف میکنه؟ این نوع پرسش ها که معمولا مطرح میشه از دل اون جهان بینی بیرون میاد. اما اگر با هستیشناسی و حتی حرکت شناسی و فیزیک در بستر متافیزیک اسلامی به مسئله نگاه کنی، اصلا بعضی از این پرسش ها مطرح نمیشه یا اینجوری مطرح نمیشه. بنابراین اشکال اصلی بنده در این زمینه به مدخل بحث از طرف متفکران مسلمان حوزوی و دانشگاهی ما به مسئله تکنولوژی آریا خیره. ما یه مقدار در مصب به بحث باید تجدید نظر کنیم. بعضی پرسش ها قابل تغییرن. از این زاویه که وارد میشید بعضی پرسش ها اصلی نیستن، کاملا فرعی میشن و اون وقت وقتی صورت مسئله عوض شد طبیعتا پاسخ ها هم عوض میشه. دیگه بحث ماشین اتوماتیک در برابر فلسفه هنرهای زیبا مطرح نمیشه که آقا طرفدار این فلسفه ای یا طرفدار اون فلسفه ای، شما رمانتیکی یا فلان هستی. ماتریالیزم در برابر رمانتیسیزم مطرح نمیشه، جوری دیگه ای مسائل مطرح میشه. اینکه صنایع دستی مثلا به توحید نزدیکترن از تولیدات کارخانه ای، آیا فرایندهای مکانیکی و شیمیایی چه نسبتی دارن با معنویت؟ ماشین ها رو میشه دستبندی کرد و باید دستبندی کرد از منظر فلسفه ماشین یا از منظر آثار ماشین که اینا، و در کار ماشین حتی ماشین آلات اتوماتیک انسان و اراده انسان و مدیریت او کجاست؟ ارتباط این نوع نگاه با نظریه سیستم ها و با نظریات دیگه تو حوزه مدیریت یا در حوزه اقتصاد با مبانی و غایات نظام سرمایه‌داری چیست؟ مثلا اگر شما ارزش‌های اقتصادی آدام اسمیت و امثال او رو بپذیرید، چه نگاهی به ماشین و نسبتش با سرمایه و نسبتش با طبیعت پیدا می‌کنید و اگر نپذیرید چه نسبتی پیدا میشه؟ اساساً فلسفه تکنیک این عنوان در بستر چه نوع تفکری تولید شد؟ آیا اگر این بستر تغییر کنه فلسفه تکنیک پیش‌فرض‌ها و مبانی دیگه‌ای پیدا نمی‌کنه؟ آیا اگر مثلا کسانی تاریخیگری هگلی رو یا ایدئالیسم پویا و غیرمادی هگل رو با زبان قاطع خشک ماده‌گرایانه ترکیب نمی‌کردن، هدف دیگه‌ای برای ماشین تعریف نمی‌شد، آیا بازم پرسش‌هایی که الان مطرح میشه همینطور مطرح می‌شد؟ آیا اشکالاتی که اشکالات هایدگری به تکنولوژی و ماشینیزم چه مقدار مربوط به بستر و زمینه تاریخی و فرهنگی اروپای سرمایه‌داری جدید بود و چه مقدار پرسش‌ها به طور ریشه‌ای فلسفی است؟ بعد که پرسش‌ها تغییر کرد، ضمن که ما دغدغه این جریانات رو دغدغه بسیار مهمی می‌دونیم، من این دو سه تا جریانی که در ایران چه به تبع سنتگراها، چه به تبع نگاه های هایدگری، چه حتی اونایی که نوعی نگاه های نوع اخباری به احادیث و روایات دارن، و من تعجب میکنم چرا بعضی روایات رو دقیقا خلاف اون چی که روایته داره معنا میکنن. در این حال به هر سه جریان به عنوان منتقدین مدرنیته، نه به عنوان ابزار بلکه به عنوان یک فلسفه مادی، برای هر سه چهار جریان ارزش و احترام زیادی قائل هستم، ولی معتقدم این جریان ها و اون جریان چهارم که موضوعات رو هم به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میکنه، اما معتقدم هر چهار دسته با انگیزه های خوب در دام نگاه غیر دینی و نگاه دقیقا سکولار به حوزه دین شدن، گرفتار شدن با هدف نقد مدرنیته، دقیقاً عینک مدرنیته رو به چشم زدن و دارن بحث میکنن. و الا موضع ما در برابر جریان‌های مدرنیستی که میگن از مدرنیزاسیون به تنهایی خیلی نمیبینیم، کافی نیست. بعد از مدرنیزاسیون گفتن مدرنیته باید باشه. مدرنیزاسیون لازمه ولی کافی نیست. مدرنیته. بعد گفتن نه مدرنیته هم نه، مدرنیسم به عنوان یک ایدئولوژی. هیچ کدوم از اینها بین ابزار و افکار به درستی تفکیک نمی کنم. البته من ساده لوحانه به این مسئله نگاه نمی کنم که با هر ماشینی هر کسی هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه. اما با کسانی که دقیقاً از نقطه عزیمت تکنولوژی زدگان به نقد تکنولوژی می نشینن و گره می زنن این رو با ادبیات معنوی، عرفانی، کلامی، فقهی و اصولی دین، و بعد ته ماجرا همون نتیجه که اونا می گیرن اینا می گیرن، یعنی امتناع تشکیل تمدن دینی معاصر، به همونجا میرسی. او میگه مدرنیته و مدرنیزم و مدرنیزاسیون قابل تفکیک نیست. اگر میخواید مدرن باشید باید سکولار باشید. با نگاه دینی نمیشه. حالا یا لائیک معنویت ستیز یا سکولار، تفکیک کن، به اسم تفکیک با نمدمال کن معنویت رو و وحی رو، نمدمالش کن، نه برخورد خشن لائیک. اون نتیجه چی میخواد بگیره؟ میخواد بگه آقا ما امروز دیگه نمیتونیم یک تمدن دینی اسلامی، یعنی با رویکرد اسلامی در حوزه معرفت، در حوزه اخلاق و در حوزه مدیریت افعال فردی و اجتماعی ما نمیتونیم انجام بدیم و این امتناع ذاتی داره. او اینو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه مدرن شدن لابدیست، یک، دو، با نگاه معنوی و دینی و الهی و الهیاتی نمیشود مدرن شد، سه، پس چی؟ شما امروز نمیتونی یک جامعه معاصر دینی داشته باشی، تمدنسازی جدید اسلامی امکان نداره. او جریان مقابل، پنج دقیقه، این جریانی که به نقد اینا برخواسته چی داره میگه؟ از هر چهار روی کرد، هم جریان سنتگرا، هم جریان هایدگری، هم جریان نو اخباری، هم جریانی که حتی موضوعات رو هم تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی میکنه، و من به هر چهار جریان احترام، به هر چهار تا احترام قائلم و معتقدم با هیچ کدوم از این چهار جریان وارد چالش غیر نظری نباید شد، همشون قصدشون خیره. اما نتیجه این چهار تا چیست؟ نتیجه همون چیزیه که تکنولوژیست ها و جریان های مدرنیستی میگن، یعنی این تفکیک رو اینا هم میپذیرن، این تقابل ذاتی رو اینا هم میپذیرن، این تجسم قول آخر از زمان در قالب تکنولوژی رو هر دو میپذیرن و از رستمی که خودشون میسازن، خود بشر میسازه، وحشت میکنن و میگن نمیشه مدیریت کرد، نباید مدیریت کرد، امکان تغییر جهت نیست. و اگر این نیست، سوالات بسیار مهم کلامی است که باید جواب بدید. مسئولیت انسان، اختیار انسان، اینکه دین احکام الهی و اخلاق و احکام دین جاودانه است، نسخ نشده. ما بشر قدیم و جدید تو حوزه تجربه داریم، اما تو حوزه ارزش گذاری و جهت‌دهی به افعال و اعمال و افکار انسان که نداریم. اگر شما پذیرفتی که یه مرد دیوار چینی بین بشر قدیم و بشر جدید به لحاظ ذاتی جدا از مسئله تجربه وجود داره، شما بخش اعظم خطابات همه انبیا رو با بشر امروز دیگه منتفی میدونی، میری به سمت میتخاری، همه چیز میشه اکل میته و اضطراری. این مفهوم، این اضطراری زیستن جمعی هرگز به معنای تمدن سازی نیست. شما هم پذیرفتید به معنای دیگه و به دلیل دیگری، شما هم پذیرفتید که عصر دین و دینداری جمعی خاتمه پیدا کرد. یعنی نهایت این چهار نگاه هم، البته هر کدوم به یه شکلی، به سکولاریسم میرسه، به امتناع تمدن سازی دینی معاصر میرسه. و اما راجب پیامدهای منفی فردی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و تربیتی تکنولوژی به مفهوم این تکنولوژی و این صنعت، اون بحث دیگریه. من چون فرصت نیست، فرمودن دیگه 5 دقیقه بیشتر نمونده که الان قاعدتاً اونم تموم شد، فرصت ندارم. حدود 13 عنوان علامت زدم که همه اون چه که مثبت یا منفی به ماشین نسبت میدید تقسیم میشه به دو سنخ به لحاظ پدیده شناسی. یک بخشی از اینا گرچه در دنیای ما قبل صنایع جدید نبود، اما آثار مثبت یا منفی که شما الان توی این ابزار دنبالش هستید، این اینا در ابزار دیگری قبلا بود. مثلا اگه میگیم ماشین غفلت میاره، این جمله غیر از این که غلطه، ماشین نیست که غفلت میاره، تو انسانی که غافلانه سراغ ماشین میری یا نمیری. ولی این غفلت در دنیای که اینا اسمش میذارن بشر قدیم به همین اندازه وجود داشت، ابزار و بهانه غفلت فرق میکرد. یه جوری حرف میذارن انگار انسان سنتی، بشریت همه مشغول نیایش و نگاه های معنوی و متافیزیک و عرفانی بودن. اگه اینا بودن، این همه آیات الهی که در مورد قوم صالح و هود و شعیب و چه و چه و اینها آمد، قوم لوط و اینها آمده، اینها راجب کی آمده؟ اینها راجب انسان مدرن آمده. مدرنیته هیچ گناه جدیدی را خلق نکرده است. همه گناه ها سنتی هست. تمام گناهان از قبل بودن. ابزار و بهانش فرق میکنه. ابعاد هم گناه هم ضد گناه فرق کرده. ابزار گناه و ثواب تفاوت پیدا کرده. ولی هیچ مسئله جدیدی به وجود نیامده. هیچ مسئله جدیدی، اساسا جدیدی به وجود نیامده. بله. در او یک دقیقه مال خودتون. فقط امیدوارم سوء تفاهمی پیش نیاد، چون تو این فرصت کوتاه خیلی سوء تفاهم خیزه. یکی این که عرض کردم دو دسته اعمالن. یه اعمالی که واقعا به ابزار کار ندارن، ابزار به سرعتش کمک میکنه، اما هم در جهت مثبت هم منفی. هم در جهت شما امروز ثواب و گناهتون با تکنولوژی هر دو هم توسعه هم تسریع پیدا کرده. ماشین غافل نمیکنه انسان رو. صنعت معنازدائی نمیکنه. معنازدائی کار ماتریالیزمه. ماشین ماتریال هست، ماتریالیست نیست. انسانه که ماتریالیسته. این یک. دو، بخش دوم، اون بخشی از اعمال که ماشین و فقدان ماشین واقعا درش اثر داشته و اثر داره، اون مقدار که به اراده انسان مربوط میشه. یه چیزیه که به اراده شما مربوط نیست. قبلا بوده، الان هم هست. شما نمیتونید تعیین تکلیف کنید برای صنعت و تکنولوژی در سطح جهان. معلومه. مگه شما برای اتفاقات دیگه در سطح جهان قبل از صنایع جدید میتونستید تعیین تکلیف کنید؟ نمیتونستید. در مورد اینم نمیتونید. انسان در مورد افعالش و در مورد انفعالاتش که به نحوی ارادی ان، مستقیم یا غیر مستقیم، مسئوله. چه تکنولوژی باشه چه نباشه، در حوزه این قدرت و مسئولیت، در حوزه این قدرت و اختیارات مسئوله. فراتر از اون مسئولیتی نداره. و هیچ یک از احکام و اخلاق اساسی که انبیا برای بشر آوردن مخصوص بشر قدیم دون بشر جدید نیست.
سلام علیکم. صحبتی که فرمودید، فقط یه بحثی دارم، چون تو حوزه بحث فلسفه تکنولوژی فرمودید که ماشین اخلاق نمیاره و این انسان هست. ببینید، همونطور که ما به اصطلاح توی روایتمون هم داریم که اگر فردی 40 روز با یک جمعیت میشینه، طبق اون فلوخوی اون رو میگیره، ماشین هم همینه. ببینید، تلویزیون، این مثالی که آقای دکتر قانیراد مثلا یکی از این فلاسفه گفته، وقتی که روستا تلویزیون اومده، دیگه ارتباط خاموشیشی و افراد دور هم گسسته شده. فضای مجازی ما رو به این شکل به صورت خیلی سحرآمیزی میکشونه. دنیای تکنولوژی ما شاید نمیخوایم که مثلا از روح معنویمون جدا بشیم، ولی متاسفانه این ویژگی رو داره. برای همین ما نمیتونیم ماشین رو خالی از بحث ارزش و اینها بشکره.
ببینید، من نگفتم که ماشین، اول من تفکیک کردم بین ماشین و ماشینیسم، این یک. دوم عرض نکردم ماشین اقتضائاتی نداره و تأثیری رو رفتار اختیاری یا غیر اختیاری انسانها نداره. من اینا رو نفی نکردم، اشاره هم کردم که اینا. اما دو تا مسئله رو با هم بهش توجه داشته باشیم. یکی، وقتی که از انسان و ماشین حرف میزنیم، یه وقت داریم از فرد انسانی سخن میگیم، یه وقت داریم از مدیریت اجتماعی و تمدن سازی داریم حرف میزنیم. یه سری معالجات در مورد ماشینیزم از حوزه اختیار فرد خارجه. شما توی جامعه نمیتونی چیزی رو تغییر بدی. اما در حوزه نظام سازی و تمدن سازی از اختیار انسان خارج نیست. یعنی وقتی قرار شد یه جامعه ای، مثلا حالا همین فضای مجازی، یه وقت ادعا میکنیم فضای مجازی یک ذات واحدی داره و اقتضائات اجباری واحدی داره و به هیچ وجه قابل هیچ نوع تصرف، دستکاری، مدیریت و تغییر جهت نیست. خب این رو باید ثابت کنیم. اولین اشکالش اینه که همون جهتگیری که الان بر فضای مجازی غالبا در دنیا حاکمه، داره از یک جایی مدیریت میشه. خودش که حرکت نکرده. عرض کردم یک قول آخرالزمان میسازی که آقا مثل که انسان ساخته، بعد خودش راه افتاده بر همه مسلط و ماشین داره ارباب میشه، انسان برده میشه. اینا تعابیر مجازیه، اینا واقعیت نداره. اونی که در فضای مجازی حاکمه خود ماشین نیست. نهادهای تصمیم گیر، نظام سرمایه‌داری، کمپانی‌های خاص، جریان خاصی هست. اونا قوی‌تر توی عرصه وارد شدن، کاری کردن که بقیه بشر که به لحاظ علمی و فنی ضعیفتره، همینطور راحت طلبه. راحت طلبی تو ذات بشره طبیعیه، اما قابل معالجه است. اصلا ما به همین دلیل تمدن چپ و راست داشتیم، شرق و غرب و اینا به چه معنا بود؟ اونجا هم میگفتن که آقا اقتصاد ذات اقتصاد اینجوریه. مثلا شما ماشین رو بذارید کنار، من میگم مثلا فرض کنیم ما برگردیم به 2000 سال پیش، در اون زمان غفلت چی بود؟ میل به گناه بود یا نبود؟ همین گناهان امروز همه بود یا نبود؟ ابعاد پیدا کرده، اما ضد گناه و گناه هر دو ابعاد پیدا کرده. اون زمان چی نبود که الان هست؟ که خارج از اختیار انسان باشه و انسان در مورد او مسئول دانسته نشه. اینه من میگم با سه تا قید. بدون این سه تا قید بله این حرف چند تا اشکال داره. مدیریت میشه کرد یا نه صحنه فرهنگ رو؟ صنعت قابل مدیریت در حوزه تمدن سازی نه شخصی هست یا نیست؟ و بعد انسان در برابر چی مسئوله؟ این عواقب سوی که برای تکنیک میشمرید تا اونجایی که با تعریف الهی و اسلامی سوء شناخته میشه، نه با نگاه های غیر اسلامی منتقد مدرنیته، اینا هیچ کدوم مخصوص دوران جدید نیست.
استاد ما چون وقت کم داریم آخرین سوال مطرح
من دو تا سوال دیگه میخوام جواب بدم به ایشون.
مطرح کنم از یه جا بفهمم.
نه این سوال ایشون هنوز جواب داره نده. خیلی خوب
بفهمید. من... سوال آخر مطرح بشه بعد شما دو تاش با هم یه جا
نمیشه دو تا یک جا نمیشه.
سلام خداوند به شما
بخشی از جریان ها گفتم فعالترین جریان ها چهار تا هن که اینا روی کرد مثبت دارن اما نقد دارن مقابل نقد
فرمودین که توی افراد کارهای قبلی توی فرمودین که خودمون داشتیم اینا با هم ادغام بود و اصلا بعضی از مادای کلم داره هستن که اساسا اشتباه خب حالا برای زمان حاضر راهکاری که بالاخره حالا نقدا رو بکنیم حالا سایه به اشتباه دیده شدن حالا مثلا ممکن اشتباه باشه الان راهکاری که الان بتونیم همون سیستمی که اون موقع بود متناسب با الان اجرا بکنیم این مهمی که الان چی باشه حالا آقای گلشنی استاد بزرگوار مثلا حالا در نگاه خودشون گفتن که قرب اومدن رشتهایی رو مثلا قرب دادن همزمان فلسفه و مهندسی رو دارن با هم میکنن خب من حالا به مسید اسلام به نظرم خیلی راهکارهای خیلی موثرتر و بهتر رسیده حالا نقدا رو قبول کردیم راهکار
ببینید ترکیب فلسفه و مهندسی حتما هست اصلا مهندس کسی که تو حوزه فلسفه مهندسی داره کار میکنه نمیتونه فیلسوفانه نگاه نکنه به عالم حالا گاهی نگاه فیلسوفانه عوامانه تره گاهی علمی تره گاهی مقفوله گاهی آگاهانه و یا ناآگاهانه صورت میگیره مسئله اصلی اینه که شما یه وقت مهندسی رو میبرید تو حوزه یک فلسفه مادی تفسیر اتفاقات عالم و پیشبینی اونها هست اما نتایجی که ازش میگیری و لوازمی که براش تعریف میکنی متفاوت میشه تا وقتی که شما مهندسی رو در گره زدی و در بستر فلسفه الهی داری نگاه میکنی این که الان چه باید کرد عرض کردم یک چه باید کرد فردیست تو حوزه تکنولوژی و اجتماعی اینا چه باید کردهای فردی خیلی سرنوشت ساز نیست یک چه باید کرد جمعیست که به خصوص اون بعدش که به مدیریت و حاکمیت مربوط میشه یک سلسله متصل منسجم با ثبات و در این حال دیالوگ و نقد و انتقاد و کریتیک این همه باشه اما ثبات داشته باشه شما اگه اینو نتونید تشکیل بدید تأمین کنید تو حکومت یعنی 50 سال نگاه به علوم انسانی نگاه دینی و درست باشه تغییرم نکنه هر دولتی میاد عوض نشه هر مجلسی میاد عوض نشه یه مرتبه بنیانش زیر سوال نره 50 سال بودجه بندی کشور سیاستگذاری نهادهای نظارتی با توجه به این لوازم ایده پیش برن شما اگر نتونی 50 سال ثبات توی عرصه و یه اهداف ایجاد کنی این ثبات به معنی رکود نیست پویاست اما با ثبات نمیتونی از تمدن سازی حرف بزنی یعنی یک شبه که نمیشه شما برای فضای مجازی تعیین تکلیف کنی کلن سر خراب کج کنی میشه توی روش‌های جزئی کار کرد اما ساختن زائقه برای مردم تغییر زائقه مردم تغییر نگاهشون به مسائل اینا مقولات تعلیم تربیتیه اشتباه بزرگ دوستان ما اینه که یکی این ذاتی یا عرضی رو درست از هم تفکیک نمی کنن دوم به اسم نقد وضع موجود روشنفکر و متفکر مسلمان رو بلا تکلیف رها می کنن اتفاقا این اشکالی که شما کردید به این دوستان وارده یعنی همه هی بحث سلبی میکنن که آقا مدرنیته بعد نظام سرمایه‌داری خیلی خوب، اینا همه رو می‌دونیم، اما نتیجه‌ای که میگیره هیچ کدوم از این چهار جریان نتیجهشون تمدن‌سازی اسلامی جدید نیست. هر کدوم تا یه بخشی از راه رو میان. راحل عرض کردم به لحاظ نظری فیزیک و متافیزیک در حوزه ماشین نباید تفکیک بشه. ماشین از ماشینیزم باید تفکیک بشه. مسئولیت‌های اجتماعی در اولویتن و به طور خاص مسئولیت‌های تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران. احتیاج داره به یک ثبات در این حال پویا که سرمایه گذاری، برنامه ریزی، پاسخگویی در سه قوه اینا همه توی جهت باشه. اگر شد شما میتونید واقعا 20 سال دیگه کاری کنی که منحنی مصرف در حوزه به قول آقایون کالاهای فرهنگی یا هنری با امروز کاملا متفاوت باشه. یعنی اصلا مردم دوست داشته باشن از یک چیزای دیگه لذت ببرن، نه از دیدن مثلا فیلم‌های خشونت و اینا. لذت‌ها مدیریت میشه میره به سمت دیگه. با اصل لذت طلبی انسان که نمیشه و نباید مبارزه کرد. این لذت و روح لذت شناسی و لذت طلبی باید تربیت بشه. این تمدن‌ساز یه بخشش همیناست. من به همین دلیل اون 4-5 تا تفکیک رو
اصلا کم داریم مصاحبه میکنم. من پیشنهاد دارم دوستان هم دانشگاه باقر العلوم هم دبیرخانه همایش که بعضی سخنرانی ها رو که چالش بیشتر شده رو تبدیل به سخنرانی 2-3 ساعته بکنن و در دانشگاه باقر العلوم یا شریف دوباره اینها ارائه بشه و بحث و گفتگو بیشتر بشه، چون دوستان سوال پرسش زیاد دارن. متشکرم.